بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مواقیت همونطوری که اشاره کردیم، حضرت امام رضوان الله علیه 5 میقات رو برای عمره تمتع ذکر کردن که مشهور فقهای شیعه هم همین 5 میقات رو ذکر میکنن، ذوالحلیفه برای مدینه و تفسیرش کردن به مسجد شجره، البته اول به احتیاط و بعد به فتوا، عقیق برای نجد و عراق که نجد منطقه است در داخل عربستان و عراق که خارج از عربستان بوده، جحفه برای شام و مصر و مغرب، یلملم برای یمن و قرن المنازل برای طائف، که اینا را توی روایات هم دیدیم که مکرر بیان شده. یک مورد بحث ذوالحلیفه بود که عرض کردم ظاهراً همونطوری که حالا به تعابیر مختلفی فقهای دیگر هم بیان کردن، ذوالحلیفه همون مسجد شجره است، علارغم این که در سایر مواقیت این شبهه رو دیروز بعد از درس اشاره کردم، ممکنه این شبهه به ذهن بیاد که در سایر مواقیت یه منطقه میقاته. مثلا الان ما توضیح خواهیم داد وقتی میگن عقیق میقاته، عقیق یه وادی بزرگیه، خود امام هم توضیح دادن، خب این عقیق یک منطقه بزرگیست، اینجا میقاته، یلملم همینطور، قرن المنازل همینطور. حالا چطور در مورد ذوالحلیفه یه مسجد شجره است فقط خود مسجده؟ البته این سوال که یک استغرابه در این حد. خب بالاخره این یه نکته است که پیغمبر تعیین کرده، چرا نداره؟ خب حضرت اینجا رو تعیین کرده، اونجوری اونجا رو تعیین کرده، اون چرا نداره؟ برابر این یه استغرابه. همین استغراب باعث شده فقهای ما با یه کمی احتیاط و تردید بحث و مطرح کردن، و الا روایت حلبی و برخی روایات دیگه تصریح داره که ذوالحلیفه مسجد شجره است، غیر مسجد شجره نیست. بنابراین به نظر میاد که غیر مسجد شجره رو نمیشه، یعنی به راحتی نمیتونیم ما بگیم که این میقات. یک نکته ای که قبلا عرض کردم توی این بحثا مطرحه، عقیق به عنوان میقاتی ذکر شده برای اهل عراق، که البته در برخی روایات فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی عقیق رو قرار داد برای عراق، عراق نبود. بعد توضیح دادن در روایت که مقصود از این که عراق نبود، نه اینکه عراق نبود، عراق که بود، یعنی اونجا مسلمانی هنوز نبود، در اون زمان حضرت این کار رو انجام دادن. این وادی عقیق حضرت امام رضوان الله علیه این رو توضیح میدن، من اول کلمه امام رو بخونم. بله، امام میفرمان العقیق و هو، البته بین این و اون قبلی چند تا مسئله است، من مسئله ها رو بحث هنوز نکردم، بعدن بحث میکنم. الان امام میفرمان العقیق و هو میقات و اهل نجد، نجد عربستان و العراق، و من یمر رو علیه من غیرهم. بعد توضیح میدن میفرمان اولهو، یعنی اول العقیق، المسلخ، یه منطقه است به نام مسلخ. وسطهو، وسطش یه منطقه است به نام غمره. و آخرهو ذات و عرق. این سه تا منطقه است، مجموعه رو بهش میگن وادی عقیق، مسلخ، غمره و ذات عرق، که مسلخ اولشه، یعنی وقتی میرسن به عقیق از عراق، اول میرسن به مسلخ، بعد میان به غمره، بعد میان به ذات عرق. امام میفرمایند، حالا این روایاتش رو بعد بحث میکنیم، امام میفرمان الاقوا جواز الاحرام من جمیع مواضعه اختیارن. تو روایات عقیق به عنوان میقات ذکر شده، بنابراین کجای عقیق شما محرم میشیم هیچ موضوعیتی نداره، این وادی هر جاش خواستی محرم شد. جواز الاحرام من جمیع مواضع عقیق اختیارن، یعنی نه اضطراری نه هیچی لازم نیست. شما دوست داری اولش محرم شد، دوست داری وسطش محرم شد، دوست داری آخرش محرم شد، دوست داری اینجا محرم شد، دوست داری اونور محرم شد، یه آزادی. بعد ایشون میفرمان این نکته، حالا روایتشو میخونیم، فرمان ول افضل، ولی افضل آن است که در اون بخش اول عقیق که وارد میشن که مسلخ باشه اونجا محرم بشن. ول افضل من المسلخ ثم من غمره، یعنی در مرتبه بعد غمره دیگه به ذات عرف که میرسن دیگه باید محرم بشن، چون اگه نشن دیگه از عقیق میان بیرون و دیگه حق ندارن بیان دیگه. روایت خوندیم که حق ندارن از میقات عبور کنن بدون احرام. بعد چون اهل سنت ذات عرق رو به عنوان میقات مطرح میکنن، که حالا تو نقشه های اونها هم ذات عرق ذکر شده، تو نقشه های اونها اصلا صحبت عقیق نیست، و الان هم البته هیچ وقت که ما ایرانی ها از اونور نیامدیم و نمیدونیم، ولی ظاهرا اونایی که از اونور میان چون اهل سنت توی ذات عرق محرم میشن، امام میفرماد ولو اقتضت تقیتو عدم الاحرام من اولهی و تأخیر الى ذات العرق، اگر تقیه اقتضا کرد که شما اینو تأخیر بیندازی احرام رو تا ذات عرق، فالاحوت التأخیر، این احتیاط چیه؟ احتیاط واجبه، یعنی احتیاط واجب آن است که در فرض تقیه شما تأخیر بندازی، بیای ذات عرق محرم بشی. بعد فتوا میدن بل عدم الجواز، یعنی عدم جواز احرام قبل از ذات عرق، لا یخلو من وجهن، که در فرض تقیه حق نداری اصلا زودتر محرم بشی. فرمودن اول الاقوا جواز الاحرام من جمیع مواضعه اختیارن، یعنی اگر شرایط تقیه نیست آزادی، خب هر جاش خواستی، اولش وسطش آخرش، هرچند اولش افضله وسطش در مرحله بعد، اما وقتی شرایط تقیه شد داستان عوض میشه دیگه، اینجا شما حق نداری همون اول محرم بشی یا اون وسط محرم بشی، باید بیای ذات عرق اون آخر کار اونجا محرم میشه. که حالا نقشه ها رو شما نگاه کنید، که البته این نقشه ها نمیدونم از این فاصله قابل دیدن هست داره؟ بله. مثلا الان ببینید اینجا نقشه ها، مثلا شما نگاه کنید جحفه رو نوشته، ذوالحلیفه رو نوشته، یلملم هست، قرن المنازل هست، اما عقیق نیست، ذات عرق ذکر شده، ذات عرق ذکر کردن، عقیق رو ذکر نکردن. حالا اونم میبینید یا نه، اگر دیده نمیشه من میتونم اینو کم بزرگش کنم باشه. بله ببینید الان اینجا دقت کنید بزرگتر شد قابل دیدن احتمالا. الان ببینید ذات عرق رو ذکر میکنن تو نقشه ها، بعد نسبتش با مکه هم دقت کنید ببینید چه شکلیه، یلملم از این طرف، جحفه از این طرف، ذوالحلیفه از این طرف، ذات عرق و قرن المناسل. البته بله اینجا قرن المنازل دقت کنید زیرش نوشته از سیل الکبیر، که حالا دیروز هم اشاره کردم که این سوال رو از مرموهای خویی پرسیدن که آقا این سیل الکبیر همون قرن المنازل یا نه، ایشون جواب نداده، فرموده ببینید اگر هست که میشه محرم شد، اگر نیست نه، برید به اهل خبره مراجعه کنید. ولی ظاهرن حالا رو بعضی منابع که اشاره خواهیم کرد درسته، همون قرن المنازل بعدن اسمش عوض شده سیل کبیر. بعد اینجا فواصلشون هم اشاره میکنه که مثلا ذوالحلیفه با مکه 420 کیلومتر، این کم که نوشته یعنی کیلومتر، مثلا جحفه تا مکه 186 کیلومتر، یعنی از مسیرهایی که الان هست. البته فاصله جحفه با عرض کنم خدمت شما جده با جحفه یه مسیری هست از هم جدا میشن، ولی جحفه دورتر میره که باید برید یکم. ما از جحفه الان رد نمیشیم، ما در مسیر فعلی از جحفه رد نمیشیم، از جده هم رد نمیشیم، مستقیم از ذوالحلیفه یعنی از مدینه میایم به مکه بدون اینکه از جحفه و جده رد شیم. چون در واقع مسیری که الان کشیدن طوری کشیدن، البته من نمیدونم دقیق از نظر جغرافیاییش، ولی یه طوری کشیدن که تقریبا اینجاها میرسیم که یه تابلوی زده این ور جحفه این ور جده، که ما نه به جحفه میریم نه به جده الان که ما از مدینه میایم. اما قدیم طبق اونی که از روایات به دست میاد ظاهرا اینا از ذوالحلیفه میامدن میرفتن جحفه، بعد از جحفه میامدن مکه، که جحفه تو مسیرشون بوده. ذات ارغو نوشته 100 کیلومتر، قرن المنازل 75 کیلومتر، یلملم 120 کیلومتر، که نزدیکترین میقات به مکه قرن المنازله، که حالا طبق این نقشه 75 کیلومتر. چی؟ 120 کیلومتر. نه نقشش فنی نیست، عربیه دیگه، خیلی سخت نگیرید، نقشه عربیه، خیلی سخت نگیرید. آره. حالا یه نقشه دیگه هست، این از اون یکمی بدتره، یعنی اینا نقشه کشی شدن خیلی نقشه چیز نیست، با اینکه بعضی از این نقشه ها حالا اون قبلی که نشون دادم اصلا نقشه رسمی مثلا وزارت حجه، ولی نقشه فنی نیست، نقشه به درد بخوری نیست اینا نقشه‌هاش، ولی خب حدودشون به حال، حالا ما که خیلی جغرافیاشو نمیخوایم به اون معنا کار کنیم، ولی حدودشو تقریبا نشون میده که حالا یه مقدار تصوری از قضیه پیدا بشه. و الا که الان اینجا هم باز میبینید مثلا اون نقشه یه طوری کشیده جحفه رو که انگار جحفه کنار دریا، جحفه کنار دریا نیست، اینجا جحفه رو بهتر کشیده، جحفه دورتر از دریا کشیده شده. یلملم اینجا یه کمی فاصلش قابل قبول تره، شما نگید 12 کیلومتر، 12 کیلومتر که جزء مکه میشد، چون مکه الان انقدر بزرگ شده در هر طرفش الان جزء مکه میشد. قرن المنازل رو مثلا اینجا کشیده و ذات ارق رو و اون بالاتر هستش ذوالحلیفه، آبار علی یا ابیار علی که اینجاست، تا حالا این یه کمی شکلش از این جهت بهتره. این یکی نقشه، البته دیگه یکمی به نظر من بد کشیده شده، چون حالا نقشه دقیق ترشو ببینید اصلا این خیلی بد کشیده شده، حتی کیلومتراش خیلی با هم فرق میکنه. مثلا اینجا قرن المنازل رو زده 94 کیلومتر، ذات ارق زده 98 کیلومتر، این با اون کیلومترایی که اونجا بود فرق داره اگه دقت کنید. ذوالحلیفه رو زده 437، بیشتر از اونجا زده. جحفه رو زده 204. بالاخره این نقش کشیشو خوب نیست، الان خیلی ساعت دراحتش. اما این داستانی که امام فرمود عقیق اولش کذا آخرش کذا، در یه رساله‌ای که منسوب به امام رضا علیه السلام، البته مشهور میگن که این رساله پدر مرحوم صدوقه، اونجا هم همین مضمون هست که فإنه صلی الله علیه و آله و سلم وقت اهل العراق العقیق و اوله المسلخ وسطه غمره و آخره ذات ارق و اوله افضل، که در روایات ما این مضمون هست اوله افضل. بعد در یه روایت دیگه، این روایت دیگه حالا روایت سندن معتبره از امام کاظم علیه السلام، که انتهای روایت داره که فلما رجع بلغ ذات ارق احرم من ذات ارق بالحج و دخل و هو محرمون بالحج، که حالا یه داستانی رو ذکر میکنه که طرف میره بیرون، اینجا داره که در ذات ارق محرم بشه. باز مرحوم صدوق خودش در مقنع هم همین مضمون رو ذکر میکنه که لأهل العراق العقیق و اول العقیق المسلخ وسطو قمره و آخرو ذات ارق. مرحوم صدوق میفهمد و لا تؤخر الاحرام الى ذات ارق، که اون آخرشه، تأخیر ننداز تا اونجا، که حالا با توجه به اینکه کلن عقیق به عنوان به اصطلاح میقات ذکر شده، این حمله بر کراهت میشه، همونطوری که امام هم، البته روایت نیست، این عبارت صدوق در مقنه، ولی خب چون عبارت صدوق مثلا ناظر به چیز هست. باز یه نقشه دیگه هم من اینجا آوردم، اینم ببینید، هرچند به قول آقای زرگر کم کم توی اینا شک میکنیم، ولی خوابم نداره. حالا اینم ببینید، توی این نقشه ذوالحلیفه رو کشیده جحفه یلملم، البته میگم این نقشه دیگه خیلی چیز داره ذات عرق، ولی به جای قرن المنازل اصلا اسمی از قرن المنازل نیاورده، نوشته از سیل الکبیر. همون تو اون نقشه قبلی نوشته قرن المنازل سیل کبیر، تو بعضیش نوشته قرن المنازل، اینجا اصلا اسمی از قرن المنازل نیست دیگه، همون اسم سیل کبیر ذکر شده. بله، نه سیل به اون معنی که شما میگید نیست، وادیه. عرض کنم خدمت شما، حالا این نقشه یکمی نقشه دقیق تریه، این یکمی نقشه جغرافیاییه، این نقشه‌ای که الان آوردم براتون، این یکمی نقشه جغرافیاییه، یکم دقیق تره. آره، اون وقت این چیز رو، محله های احرام رو به صورت یک مسجد کشیده. ببینید، این الان ذوالحلیفه است که حالا توی این باکس ذکرش کرده، این ذوالحلیفه است. بعد مسیر فعلی اینه، این قرمز که میبینید این اتوبان فعلیه در واقع، که این اتوبان همینطور که میبینید ما الان از این اتوبان میایم به این شکل میایم مکه، یعنی نه به جحفه جده میریم نه به جحفه، این جحفه است نه این جده، ما به هیچ کدوم نمیریم، ما اینطوری میایم به مکه، که این بهش میگن طریق الهجره، اسمی هم که براش گذاشتن طریق الهجره گذاشتن، که البته بن بازم میگفت این بدعته، چون تبرک جستید به هجرت پیغمبر و تبرک جستن بدعت حرامه، اینو تحریم کرد، ولی هنوزم بهش میگن طریق الهجره. به هر حال این اتوبان به این شکله، جحفه اینجا دقیق تر کشیده شده، جده کنار آبه، جده اصلا ساحل داره که در واقع کنار آبه. عرض کنم باز اینجا اون اشکال شما، این یلملمه، یلملمو تا مکه نگاه کنید، میبینید که دورتر هست از اینجا که قرن المنازله، این قرن المنازله، ببخشید این قرن المنازله، این بالایی قرن المنازله، و این یکی هم همون وادی عقیق انتهاشه که در واقع بهش میگن ذات عرق، که اینجا بله ذات عرق که حالا توضیح داده میقات اهل عراقه، بعد میگه تقا بین المشیق و وادی العقیق. یه دونه چیز دیگه هم اینجا ذکر کرده، وادی محرم یا محرم، این ظاهرا حتی در روایات اونها هم نیست. بعد اونها در منابع فقهیشون، تو منابع فقهیشون این ذکر شده وادی محرم یا محرم، و گفتن که علما این رو به عنوان میقات پذیرفتن. نه، اون برای طائف میشه، به نزدیک طائفه، این تو طریق طائفه، ولیکن طائف قرن المنازل براش تعیین شده. حالا بعض الان شاید الان مسیر از اونجاست، الان این نقشه که کشیده جاده های فعلیه، این مسیر الان از این ور میاد، الان میره مکه، این طائفه، این مکه، طائف میدونید نزدیک مکه است. البته من تا حالا طائف نرفتم، ولی دوستانی که طائف رفتن، خب مکه میدونید یه سرزمین فوق العاده خشکه دیگه، البته الان سبزش کردن با امکانات امروزی، این درختایی که شما تو مکه میبینید همه حاصل تکنولوژیه، مثلا تو مکه اگه کسی مشرف شده باشه درخت زیاده، این حاصل تکنولوژیه، یه موادی هست، مواد جاذب بهش میگن، اینو میریزن پای این درختا، آب که امروز بهشون میدی تا یک روز این آب تو پای درخت، بلکه تا یه هفته آب پای درخت میمونه، یه ماده خاصی است، ماده جاذبی است مخصوص این کار، اینا با این کار روش ها این تونستن مکه رو الان سرسبز کردن، مکه پر از درخته، ولی اون زمان ها خیلی خشک بوده، خیلی خب آب و هوای خاصی داره، بعد آب و هوای گرمی داره، شبیه قوم خودمونه، از جهات شبیه قوم خودمون. بعد دوستانی که رفتن طائف، فرض کردم من هیچ وقت توفیق نداشتم نرفتم، من چون من اصلا میرم جایی که مثلا مشهدی یا چیز اینا غیر از همون کار زیارتی اینا مثلا کار سیاحتی هیچ وقت نمی کنم، هیچ وقت، با اینکه چندین بار رفتم مکه، ده ها بار رفتم مکه، هیچ وقت نرفتم طائف، ولی دوستان رفتم. اونایی که رفتن میگن که وقتی به طائف می سمت طائف میری یک تپه کوهی هست که تا این طرف تپه که شما هستی همجوری خشکه مثل فضای مکه، بعد یه دفعه که میای بالای کوه سرازیر میشی، یه دفعه مثل اینکه وارد بهشت میشی، یک سرزمین فوق‌العاده سرسبز و فوق‌العاده حاصل خیز طائف که میوه‌هایی که تو مکه معمولاً هست از طائف میاد، خیلی سرزمین حاصل خیزی است و نوع مکی‌ها تو طائف خونه یه علاقیشونه. این از جمله این آقای دکتر ابو سلیمان که با ما رفیقه، از عضو هیئت کبار فقهای سعودیه، ایشون خونه تیزیش توی طائفه. به هر حال طائف از این مسیر الان میان، یعنی طبق این نقشه طائفی ها ظاهرا اصلا به قرن المنازل نمیرن، مگر اینکه از این مسیری که میره به سمت، عرض کنم خدمت شما، جای دیگری، الان نمیدونم اون طرف کجا هست، داره میره، از اون برن و برن به سمت قرار مرده. اما این راه کوتاهش به مکه طبق این نقشه‌ای که الان این نقشه جاده های امروزیشونو نشون میده، اینا اصلا از قرار منازل نمیرن، از این وادی محرم یا محرم میگذرن. بله، خب عرض کنم خدمت شما، این استفتاس که از آقای خویی شده، عرض کردم سوال کرده وادی سیل صغیر و وادی سیل کبیر و اینا اصلا قرن منازل یا نه، ایشون فرمودن تعین ذلک مکول و الی اهل خبره من المحلیین لتلک النقطه. دوباره سوال شده المعروف حالیا ان وادی سیل هو قرن منازل، یا بعضیشون همون جواب داده، این حرف استفتاءات بوده. مرحوم آقای تبریزی هم ازشون سوال شده، مثل همون آقای خویی تقریبا ایشون همون جواب داده، فرمودن اگر هست هست، اگر نیست نیست، اگر شک دارید باید تو هر دو تاش مثلا محرم بشید و از این صحبت های چیز. ولی این یک عبارتی هست که قرن المنازل علم مشهور فی کتب الادب و هو ما یعرف اليوم باسم سیل الكبیر، که میگه قرن المنازل اونجاییست که الان به نام سیل کبیر خونده میشه، بلدتون آمرتون علی الطریق بین مکه و طائف، که بین مکه و طائف قرار داره، که البته این معلوم مسیر قبلی از طائف میرفتن قرن المنازل که هم توی روایات هست، زمان پیغمبر هم بوده، ولی عرض کردم طبق این نقشه‌ای که الان اشاره کردم ظاهرا الان مسیری که به طائف میره دیگه از قرن المنازل عبور نمی‌کنه، به همین دلیل مثل این که این علماشون برداشتن این وادی محرم رو یه جوری محرمش کردن برای میقات و اینم گذاشتن جزء مواقیت. بله، حالا این هم از بحث مواقیت. بله، بله، حالا میرسیم میگیم که دادن دی، حالا میرسیم شما میگی، یعنی از این نتیجه میگیریم که پس ذوالحلیفه خصوص مسجد شجره نیست. نه، حالا این، حالا این مسئله شو امام میگه، دوباره برمیگردیم. یه نکته فقط بگم، در یه دونه دو تا روایت بود دیروز فکر کنم خوندم، الان یادم نیست، ولی هست تو روایت که قرن المنازل رو ذکر کرده بود به عنوان میقات یمن. این احتمال هست که اگر این یمن، خب این یمن اینجا قرار داره، ببینید این نقشه رو، این یمن اینجا قرار داره، اگر این یمنی که اینجاست الان جنوب در واقع عربستان قرار میگیره و این مکه است، که اگر این یمنی ها از مسیر طائف برن، نه از مسیر یلملم که این طرف تره الان، اون مسیر قدیمیشون یلملم بوده ظاهرا، ولی اینها اگر از مسیر طائف برن بعید نیست که میقاتشون قرن منازل باشه. البته اون یه دونه روایت اگر یادتون باشه من عرض کردم دیروز که احتمال میدم افتادگی داشته باشه، چون اصلا به میقات اهل طائف اشاره نکرده بود، من این احتمال رو دادم. ولی اگر اون روایت هم باشه توجیهش این میشه که یمنی هایی که از مسیر طائف میامدن میخوردن به قرن منازل، ولی یمنی هایی که از مسیر طائف نمیامدن میامدن طبق یلملم، طبق روایت یلملم برای اونها میقاته. حالا این مطالبی است که اجمالا امروز اشاره کردیم، فردا ذیل اون بحثی که کردیم، هنوز بحث میقات باقیه، خیلیش مسئله هایی که مطرحه یکی یک مطرح میکنیم، از جمله این بحثی که بلا فاصله بعد از این خواهیم داشت که امام مطرح میکنه که الاقوا، این ذیل ذوالحلیفه است، میفرمان الاقوا عدم و جواز تأخیر اختیاراً الی الجحفه، که کسی که از مسیر ذوالحلیفه میاد اختیارا نمیتونه تا جحفه تأخیر بندازه. عرض کردم امروز اصلا جحفه در مسیر نیست، قدیم بوده و این بر طبق روایاته که امام میفرماد، که حالا توضیحش انشالله فردا، روایاتش هم فردا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.